بریم سراغ پیامک های شما. حمید عسکری گرجی از بهشهر مازندران گفتند که روز صنعت چاپ رو تبریک میگم، من حسابدار بازنشسته هستم و با کسب و کار مجازی این روزها آشنا شدم و از مردم میخوام به خاطر رعایت شیوه نامه های بهداشتی به سراغ این کسب و کارها برم و خریداشون رو مجازی انجام. جناب آقای احمد صالحی از استان خوزستان گفتند که شبتون بخیر باشه، من تقریبا شغلم جوریه که 17 تا 18 ساعت تو محل کارم هستم، شغلم نگهبانیه، حقوقم چقدره؟ 2.5 میلیون. اصلا راضی نیستم از کارم. جناب آقای حسن علی چوپانی از مهریز یزد گفتند که چند سال پیش کار من چوپانی بود، گوسفند داشتم و گله‌ای داشتم، به دلایلی فروختم و الان با حفر چاه و قنات زندگی می‌گذرونم. سپاسگزارم از همراهی همه شما، متشکرم که با برنامه خودتون شبهای ایران همراه هستید. از کسب و کار و رونق کار صحبت کردیم و گفتیم که اول برنامه سفرهای مجازی هم خواهیم داشت، هرچند که اصلا توصیه نمی کنیم تو این روزها به مسافرت برید به خاطر شرایط کرونایی، مخصوصا در شمال کشور که شرایط همچنان بحرانیه. می خواهیم بریم به مرکز مهاباد و صدای همکار گزارشگر ما ایران دوست رو بشنویم و بخش گزارشی که برامون ارسال کرده.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خوبان همراه، شنوندگان شبهای ایران. صدای بنده رو میشنوید از نگین شمال غرب کشور، مهاباد میهمان نواز. شهرام ایران دوست هستم. این گزارش 9 شب پارک فرهنگ تهیه شده و به اتفاق یک دوست عزیزمون که معلم هستن و این روزها معلم‌ها دیگه به شدت مجازی شدن. آقا درود بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همسنین شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون.
بزرگوارید، سپاسگزارم. چه مقطعی تدریس می‌کنید؟
من دبیرستان هستم.
و چه درسی؟
زبان انگلیسی هستم.
زبان انگلیسی. مجازی سخت نیست واقعا؟
یکم اینکه بتونید دانش آموز رو جذب کنید که سر کلاست حضور داشته باشه و اون مطالبی رو که شما قرار بود که چشم به چشم شما تدریس کنید، دیگه الان این محیط فراهم نیست. شما شناخت کمتری رو بر دانش آموزانتون دارید و نمیدونید اینا از چه خانواده‌ای هستن، وضعیت مالیشون، وضعیت تربیتشون، وضعیت حتی خانوادگیشون که آیا مثلا پدر خودشو داره نداره، تو چه شرایطی هستش. یکم سخته و مجبوری که در یک شرایط یکسان و مساوی تدریس کنی. همین باعث میشه که درک و هضم اون برای بسیاری از دانش آموزانمون سخت‌تر بشه.
اون جدیتی که شما در آموزش حضوری دارید در مجازی هم دارید؟
شاید بگم که در طول این یک سال و نیم مجازی که بنده تدریس کردم، نه تنها بنده، بسیاری از همکارانمون واقعا ساعتها بیشتر ما تو فضای مجازی تدریس داشتیم، کار کردیم، چون هم تولید برنامه داشتیم، هم اجرا داشتیم و همین که بازخوردا رو هم باید یکی یکی نگاه میکردیم. قطعا باید تو این مسائل بسیار جدیت بخواد، چون اون چی که شما تولید میکنید برای سالها، برای مدتها تو گروه های درسیتون باقی میمونه و پدر و مادر، اولیا، خود کادر آموزشی همه میتونن از روی اون چی که شما درست کردی و این محتوایی که تولید کردید قضاوت کنن، شما رو مورد قضاوت قرار بدن.
تولید محتوا هم دارید شما؟
بله.
الان برای مهر آمادگی دارید؟ دقیقا. که انشالله در دنیای مجازی امسال هم خوش بدرخشید.
انشالله به امید اینکه خانواده محترم بتونن یکم کنترل بیشتری بر روی بچه‌هاشون داشته باشن که فقط یاد بگیرن که تنها دست گرفتن گوشی ملاقی نیستش، کتاب هستش، جزوه هستش، اینا هستش. یعنی باید کنترل کنن بچه‌هاشون که این واقعا این یکی دو ساعتی که گوشی دستشون هستش آیا واقعا تو محیط مجازی شاد دارن اینا کار میکنن یا خیر مشغول برنامه‌های دیگه یا اپلیکیشن‌های دیگری هستن که خدای نخواسته اونا رو از درس و تحصیلشون دور بداره. خیلی مهم هستش که واقعا اولیای محترم کنترل بیشتری رو انشالله تا پایان نابودی کرونا بر بچه‌هاشون داشته باشن که زحمت معلم‌هاشون هم به باد بشینه.
درود بر شما، همراه شدید با شب‌های ایران با زبان کردی هم میگم بشین زور سپاس کتو باش.
قربانی همو لایکتن دستو سر همو لایکتن خوش به از اینکه شنونده بنده بودید بسیار سپاس گذارم.
همکاران تلاشگرم درود بر شما.
شبتون بخیر باشه، متشکرم. همچنان با برنامه شبهای ایران همراه هستید. دقایق پایانی برنامه هستیم. شب از شغل و حرفه صحبت کردیم و از شما خواستیم به ما بگید که چه شغلی دارید، آیا راضی هستید یا نه. نظرات مختلف بود اما یه نکته رو فراموش نکنیم، همون چیزی که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردیم، این که مهمترین شغل همون شغل بندگی ماست. این که آدم یادش نره که بیشتر و بیشتر از هر چیز انسان در جایگاه بندگی خداوند بزرگ قرار داره و سعی کنه که روزی حلال به دست بیاره. به پایان برنامه امشب شبهای ایران رسیدیم. ساعت 1:58 بامداد پنجشنبه 11 شهریور ماه و متشکرم از همه شما همراهان خوبم، هموطنان عزیز که از گوشه گوشه این آب و خاک با ما همراه بودید، پیام فرستادید، تلفن زدید و خیلی ممنونم ازتون. دیگه باید خداحافظی کنیم، هرچند که دلمون نمیاد، بودن با شما، این دلگرمی حضور شما همیشه باعث مسرت و خوشحالی. برنامه امشب رو به تهیه کنندگی جناب بهمن یداللهی تقدیم شما کردیم با نویسندگی دوست خوبم لطف‌الله سعیدی‌فر. صدا بردار برنامه امشب مهندس شهرام حق‌شناس بودن که در خدمتشون بودیم. در ارتباطات سعید عرب ما رو همراهی کردند و با گزارش‌های محمد امینی و همکارانم در مرکز یزد و مهاباد، خانم دهخانی‌زاده و جناب ایران دوست و کارشناسان عزیزی که با ما همراه بودند و شما مردم نازنین و دوست داشتنی که شب‌های ایران رو پیگیری میکنید. بنده هم سید مجید محمدی افتخار همکلامی شما رو داشتم. تا همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارت.
شدن نرمیز مازندران رادیوسونه زنده صورت در شبهای ایران عنوان برنامه پخش اولده که همکارارم بو برنامه‌نی همزمان اردبیل رادیوسونه در خدمت سا تقدمه لدلر. انشالله که رضایت خاطروزی جلب لمشالله. بوده گدن کتاب شب عنوان برنامه آرشیوی صورت در حضورزا تقدمه لی. اشده؟
کتاب شب با نام و یاد خدا. همراهان همیشگی برنامه کتاب شب سلام. تا به حال دو قسمت از داستان بلند آبکند نوشته آنتون پاولویچ چخوف رو با ترجمه رضا منتظم و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان ماجرای خانواده مرفعی است که در دهکده ای زندگی می کنند. پدر خانواده گریگوری پیرمردی است که بعد از فوت همسرش دوباره ازدواج کرده. زن دوم واروارا مهربان است و به فقرا کمک می کند. پسر بزرگ خانواده انیسیم کاراگاه است و بیشتر وقتش را در شهر می گذراند. پسر کوچک استپان ناشنواست. با این حال همراه همسرش اکسینیا مغازه خاربار فروشی پدر را اداره می کند. حالا خانواده تصمیم گرفتند برای انیسیم هم همسری انتخاب کنند. آنها به دهکده دیگری می روند و دختر کوچکی به نام لیپا را خواستگاری می کنند. این دختر فقیر است و هر روز همراه مادرش برای کارگری می روند. در همان جلسه اول قرار ازدواج انیسیم و لیپا گذاشته می شود. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت سوم داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف دعوت می‌کنم. روز عروسی فرا رسید. روزی سرد اما روشن و دلپذیر از روزهای ماه آوریل. از صبح زود مردم با کالسکه های دو اسبه و سه اسبه که نوارهای رنگ و رنگ به بدن آنها و به یال اسبهاشان بسته شده بود در رفت آمد بودند و صدای زنگوله‌هاشان بلند بود. کلاغ‌های سیاه که از این سر و صداها به وحشت افتاده بودند در لابلای درخت‌های بید غوغایی به پا کرده بودند و چکاوک ها بی وقفه آواز می خواندند. گویی از اینکه در خانه گریگوری عروسی به راه افتاده بود به وجد آمده باشند. در خانه میزها پیشاپیش لبریز شده بودند از ماهی های درشت، ژامبون های دودی، انواع پرنده توپر، انواع شورها و ترشیها و نوشیدنی های رنگارنگ. بوی سوسیس دودی و خرچنگ دریایی در فضا پیچیده بود. پیرمرد دوروبر میزها قدم می زد. پاشنه‌های پاهایش را به هم می‌کوبید، کارت‌ها را به هم می‌مالید و تیز می‌کرد. واروارا را مدام صدا می‌زدند و کاری اگر داشتند اون نفس زنان به آشپزخانه می دوید. آشپزی مرد از خانه کاستیکوف و آشپزی زن از خانه خریمین های پسر از کله سحر در آشپزخانه مشغول پخت و پز بودند. آکسینیا با موهای پرزده و کفش‌های نوع پاشنه بلند این طرف آن طرف می رفت. رهگذران در جلوی دروازه حیات که چهار تاق باز بود توقف می کردند و با گنجگاوی سعی می کردند از اتفاقات فوق‌العاده‌ای که در این خانه در شرف تکوین بود سر در بیاورند. صدای زنگوله‌های کالسکه عروس به گوش می رسید که نزدیک می شد. عروس را می آوردند. کلیسا غلغله بود. شمعدان‌های عظیم روشن شده بودند و دسته کر مشغول خواندن از روی کتاب بودند. لیپا از نور چلچراغ‌ها و برق لباس‌های رنگارنگ هاجواد شده بود و صدای دسته کر مانند چکشی بود که بر فرق سرش می‌گفتند. انگار که تازه از خوابی سنگین بیدار شده باشد، مات و مبهوت به اطراف نگاه می‌کرد. انیسیم با کت مشکی و بند قرمزی که به جای کراوات به گردن آویخته بود، غرق در فکر به نقطه خیره شده بود و هر کجا که آواز به اوج می رسید به سرعت بر خود صلیب می کشید. به شدت احساساتی شده بود و احساس می کرد چیزی نمانده گریهش بگیرد. کلیسا از دوران کودکی برایش آشنا بود. در گذشته های دور مادرش او را در آغوش می گرفت و به اینجا می آورد تا نان تبرک شده دریافت کند و بعدها در دسته کر کلیسا آواز هم می خواند. و حالا در همینجا داشت ازدواج می کرد. درستش همین بود. بایستی زن می گرفت. به این موضوع فکر نمی کرد. مراسم ازدواج به کلی از فکرش رفته بود. اشک جلوی چشمانش را گرفته بود و نمی گذاشت شمایلها را به وضوح ببیند. دلش گرفته بود. دعا می کرد و از خدا می خواست که از فاجعه‌ای که در انتظارش بود و هر آن ممکن بود بر سرش نازل شود جلوگیری کند. کاری کند که از بالای سرش بگذرد. همان گونه که ابرهای تیره و تار و طوفانی گاه از روی دهکده می گذرند بدون آن که حتی قطره‌ای باران هم روی سر کسی ببارد. ولی هیهات که آنقدر گناه و معصیت در گذشته او تلمبار شده بود. گناهان غیر قابل جبران و غفرانی که حتی استغفار و طلب بخشش هم بیفایده به نظر می رسید. با این حال طلب بخشش کرد و حق بلندی هم زد که کسی توجهی نکرد. خانواده عروس و داماد از کلیسا که باز می‌گشتند، مردم به دنبال آنها می‌دویدند. جمعیت در اطراف مغازه کنار در ورودی و داخل حیاط جمع شده بودند. زنان دهاتی آمده بودند که به افتخار عروس و داماد آواز بخوانند. به محض آنکه عروس و داماد در آستانه در ظاهر شدند، دسته آوازخوانان با صدای بلند شروع کرد به خواندن. یریزاروف نجار زوج جوان را مخاطب قرار داد و گفت: انیسیم و تو دخترم، هم دیگر رو دوست داشته باشی. خدا را از یاد نبرین فرزندان من. بعد از این نطق رو کرد به گریگوری و گفت: این یکی هم واسه یه عروس حسابی میشه. همه چیزش میزونه و پیچ و مهره‌های سر جاشه. یلیزاروف اهل دهکده دیگری بود و از جوانی در کارخانه های اوکلیوو کار کرده بود و این ناحیه را وطن خود میدانست. سالیان سال بود که برای اهالی چهره آشنا بود و او را چوب زیر بغل صدا می زدند. همیشه به همین لاغری و دیلاغی و حتی به همین پیری آلایش بود. او همه چیز و همه کس را از جنبه برسی و استحکام و اینکه آیا به تعمیر نیاز دارد یا نمی سنجید. شاید به این خاطر بود که بیش از 40 سال کاری غیر از تعمیرات در کارخانه ها انجام نداده بود. رئیس والیگری منطقه و منچیش تا خرخره غذا و نوشیدنی خورده و کنار هم نشسته بودند. این دو طی 14 سالی که با هم کار کرده بودند حتی یک سند و نامه را امضا نکرده بودند و هرگز اجازه نداده بودند ارباب رجوعی بدون اینکه سرکیسه شود یا مورد اهانت قرار گیرد دفترشان را ترک کند. آنقدر در تقلب و خیانت فرو رفته بودند که حتی پوست صورتشان حالتی تقلبی پیدا کرده بود. همسر منشی که زنی لاغر بود و چشمانش را مثل افراد نزدیک بین تنگ می کرد، همه بچه های قد و نیم قدش را آورده بود و هرچه از خوراکی دستش می رسید در جیب خودش به بچه ها می چپند. لیپا که گویی سنگ شده بود بی صدا کنار انیسیم نشسته بود. او حتی تون صدای انیسیم را هم نشنیده بود. انیسیم سر صحبت را با خاله عروس که مقابلش نشسته بود باز کرد. یه دوستی دارم به اسم سامارادوف. آدم خاصیه و بلده چطوری حرف بزنه. ولی من فکراشو میخونم. خاله، اینو خودشم میدونه. واروارا خسته و درمانده مرتب دوروبر میزا میچرخید و به مهمانان رسیدگی میکرد. خریمین های پسر هم از راه رسیدند. با آمدن آنها مجلس گرمتر شد. لبخندی ساده لوحانه بر لبان اکسینیا نقش بسته بود. چشمان بی پلک، کله کوچک و اندامی باریک او را شبیه ماری کرده بود که از لابلای ساقا سرش را بلند کرده تا مراقب رهگذران باشد. خریمین های پسر به او احترام می‌گذاشتند و با او رفتاری دوستانه داشتند. گاهگاهی که صدای موسیقی قطع می‌شد، صدای زنی دهاتی از کوچه شنیده می‌شد که داد می‌زد: شما خون ما رو مکیدین، خون خارا، تا اون بزنه بهتون. مجلس تا دو نیمه شب ادامه داشت. پنج روز گذشت. انیسیم راهی سفر بود. به طبقه بالا رفت تا با نامادریش واروارا خداحافظی کند. چراغ‌های شمایل‌ها روشن بود و بوی عود و کندر در اتاق پیچیده بود. واروارا کنار پنجره نشسته بود و جوراب پشمی قرمزی می‌بافت. وقتی انیسیم را دید گفت: چی شد بیشتر نموندی؟ حوصلت سر رفت؟ ما اینجا زندگی راحتی داریم. همه چی هست. عروسی تو هم که آبرومند برگزار شد. پدرت میگه 2000 تا خرج شده. ما با مردم خیلی بد تا میکنیم. این قضیه قلبم رو درد میاره. چه معامله یه اسب باشه چه خریدن چیزی. حتی واسه به کار گرفتن یه کارگر ساده تقلب و کلاهبرداری میکنیم. جنسای فاسد توی مغازه رو میفروشیم. خداییش، یعنی نمیشه جنس درست حسابی دست مردم بدیم؟ انیسیم گفت: هر که اختیار خودشو داره مادر. واروارا ادامه داد: آخه یه مردنی هم وجود داره، مگه نه؟ حقشه با پدرت حرف بزنی. انیسیم گفت: ولی تو زنشی، خودت بهتر میتونی باهاش حرف بزنی. واروارا گفت: چی میگی بابا؟ یه دفعه باهاش حرف زدم، اونم گفت اختیار هر که دست خودشه و توی اون دنیا تو رو به خاطر کارای من بازخواست نمیکنه. انیسیم آهی کشید و گفت: چه بازخواستی مادر جون؟ واروارا حیرت زده به او نگاه کرد. دستایش را به هم گره کرد و زد زیر خنده. انیسیم گفت: تو کلیسا وقتی خطبه عقد رو میخوندن از خود بیخود شده بودم. وجدانم سرک کشیده بود بیرون. اما همین که از کلیسا خارج شدیم همه چی دود شد رفت هوا. از وقتی بچه بودیم به امون یاد دادن هر که اختیار کار خودشو داره. بابا هم اعتقادش همینه. راستی؟ گفته بودی تو دهتون چند تا گوسفند دزدیدن. من یارو رو پیداش کردم. یکی از دهاتیا اونا رو دزدیده بود. بابا هم پوستاشون رو از یارو خریده بود. ایمان من این شکلیه مادر جون. این روزا همه چی رو فساد گرفته. انگار آخر از زمان شده. دیگه مردم به پدر و مادرشون احترام نمیذارن. اینطوری که من میبینم اشکال کار اینه که مردم ایمانشون رو از دست دادن. من مخ همه چی رو میبینم و میدونم. میبینم مردم وجدان نداره. آدم میتونه تمام روز رو بچرخه و یه آدم با وجدان پیدا نکنه. انسیم بلند شد، تعظیم کرد و گفت واسه همه چی ازت ممنونم مادر. تو به خانواده ما رونق دادی. زنده و سلامت باشی. ما رو هم فراموش نکن. خب دیگه خداحافظ مادر جون. انیسیم که سخت احساساتی شده بود از در بیرون رفت. لحظه بعد برگشت و گفت دوستم سامارادوف دست منو توی کاسه گذاشته که یا خیلی ثروتمند میشم یا فاتحه‌ام خونده است. اگه برام اتفاقی افتاد تو باید پدر رو دلداری بدی. واروارا گفت صبر کن ببینم. هیچ معلومه چی میگی؟ خدا رحیمه. تو باید با زنت مهربون باشی. عوض این که همینطور بهش عقل کنی میتونی بهش یه لبخند بزنی. انیسیم آهی کشید و گفت بله، ولی آخه اونم یه جوریه. نه حرف میزنه نه چیزی حالیشه. بچه هست. باید یکم بزرگ شه. کالسکه جلوی در ایستاده بود. اسب تنومند سفیدی را با آن بسته بودند. گریگوری پیر پرید تو و افسار را به دست گرفت. انیسیم از واروارا و آکسینیا که برای بردقه اش آمده بودند خداحافظی کرد. لیپا روی پله ها بی حرکت ایستاده بود. انیسیم با بیمیلی نزدیک او رفت و با او هم خداحافظی کرد. بعد سوار کالسکه شد. همانطور که از آبکند خارج می شدند مدام بر می گشت و به دهکده نگاه می کرد. در ایستگاه پدر و پسر به قسمت کافه رفتند. انیسیم پدرش را به یک نوشیدنی مهمان کرد. پیرمرد که احساساتی شده بود دستی به شانه پسرش زد و بعد رو به خدمتکار کافه گفت می بینی چه پسری دارم؟ بعد به پسرش گفت انیسیم بهتر نیست بیای پیش خودمون توی مغازه؟ من سر تا پا طلا می گیرم. انیسیم گفت شوخی میکنی پدر. وقتی پیرمرد از ایستگاه قطار به خانه برگشت برای لحظه ای عروس تازهش لیپا را به جا نیاورد. دخترک همین که شوهرش خانه را ترک کرد ناگهان شاد و پرتحرک شده بود. آستین ها را بالا زده و مشغول شستن پله ها بود. کارگر پیری که از جلوی در عبور میکرد سرش را تکان داد و با صدایی گرفته گفت گریگوری پتروویچ واقعا عروسای تو موهبت خداوندن. زن نیستن که جواهرن. دوستان عزیز خسته نباشید. شبتون بخیر. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین قسمت داستان بلند آبکند نوشته آنتون پاولویچ چخوف رو شنیدید و انشاءالله پسندیدید. چنانچه شما دوستان عزیز مایل باشید برنامه های رادیو تهران رو در اختیار بگیرید میتونید به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از شنوندگانمیز کتاب شب عنوان برنامه آرشیو صورت در دبل رادیو سنن پخش شد. انشالله شب و برنامه در زایت خاطروزی فراهم علم شد. اردبل رادیو سین ارتباط دولمایتون 338 19 30 نمره تلفن اختیار از داده پیش شماره 045 و پیام سامان اسنده شماره 30454. بیزدن ایرلمین. Sözlərin gözlərimə il gecədən dan törədir. Sözlərin gözlərimə il gecədən dan törədir. Sənə vurğun ürəyim qan yerinə can törədir. Bilmirəm hicrinə dözmə yetirər vəslə məni, necə ki dağ dözümü sinədə vulqan törədir. Bilmirəm hicrinə dözmək yetirər vəsləməni, necə ki dağ dözümü sinədə vulqan törədir. Oturaq eyləyir hicrində zaman qafiləsi, yoxsa ümid-i visalun mənə dərman törədir. Niyə bihudə tumarlır baxışın gözlərimi? Niyə bihudə tumarlır baxışın gözlərimi? Bu ondurmaq ürəkdə yeni tufan törədir. Bihudə tumarlır baxışın gözlərimi, bu ondurmaq ürəkdə yeni tufan törədir. Sən bilirsən ki, mənim qəlbidə aramım yox, o da doğran kimi qəm sağərinə qan törədir. Dolanırsan gecə gündüz uçan əfkarım ilə, xəyalım qəlbimə səndən sərosaman törədir. Qəlbimin qat-qatına qan kimi yatdın demədün, soruşum qəlbi dəniz tutmağa imkan törədir.
Ölürsələrdə, ölürsələrdə, ölürsələrdə. nerede? Yolundan dönmeden öldürseler de, öldürseler de, öldürseler de. Yolundan dönmeden öldürseler de.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Thank you.
از شدن نرمی ساعت 2:30 دقیقه دی بو وقت از خیر اوسن انشالله. ممنون که اردبیل رادیوسونون برنامه‌لرینه دیکت یتیریسیز. ادامه ده همکارلارم آیشیغیندا برنامه‌سینین تیکرارین حضوروزا تقدیم ایلیلر. بو برنامه‌نین ده اشیدنی اولاق.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durav yüz yüze, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. Varlıq aləminin mehriban yaradanı, yerin göyün böyük pərverdiqarı, taysız Allahın gözəl adı ilə salam, gecəz xeyr olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni eyni zamanda digital giyiləndələr üzrə radio nəma tərqi ilə də eşidə bilərsiniz. Gecədə hər çarşənbə olduğu kimi ustan hünərməndlərinin birin huzurunuza tanıtdıracağıq. Bir hünərmənd ki, beynəlmiləli və milli müvəffəqiyyətlərlə təsirində ustanımızın qrafik və tərrahi rişdəsində qalar əsərlər yaradıb. Ağayı Fəribərz İsmaili bu gecəki bərnamənin qonağıdırlar. Bu əziz qonağımızla danışmaqdan əlavə fərhəngi hünəri xəbərlər və şeir və musiqi bölümü də var ki, yerizən huzurunuza təqdim olacaq. Siz əziz dostlardan da istəyir ki, bizə güdə şeirlər və ədəbi mətnlər üzü pəyam və telefon qalibində göndərəsiniz. 33-81-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəmiz ixtiyarızdadır. آقای فریبرز اسماعیلی دانش آموزلوق دورانında یعنی 1377 ایلدن 1382-ci iləcən mütəəddid danış amuzu nəmayişgahlarda və müsabiqələrdə şirkət eləyib, müxtəlif rütbələri ələ gətirmişdi. O, həmi də 1384-cü ildə İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin adı ilə bərquzar olunan Həftə Asman Oc quruhu ilə bir yadvarədə huzur tapıb. 1385-ci il Bağı Bismillah unvanlı sərayəsəri nəmayişqahda və Ərdəbildə quruhi bir nəmayişqahda, Zəncanda iki müxtəlif nəmayişqahda hazır olub. فریبرز اسماعیلی اردبیلی هنرمندی که 1356-cı ildə اردبیل شهرində anadan olub. Uşaqlıq dövranından xəlaqiyyət və xiyal dünyasında müxtəlif idealara fikirləşmək فریبرز اسماعیلinin mühüm təfrihlərindən biridir. O, hər bir ittifaq və sujə üçün zihnində bir təsvir yaradıydı və elə bu təsvir və əlaqələr səbəb oldu ki, qrafik rişdəsinə tərəf cəzb olsun. Qrafik onun istədiklərinə cavab verəydi. Odur ki, bu rişdədə təhsil eləməyi seçdi. Gürami dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsi neşidəyisiz. Necə ki, huzur zərz elədim bu axşam. Cavan bir hünərməndi xidmətçizə mərifə eləyəcək. Gəqəyə Fəribürz İsmaili, qrafist hünərmənd bizlən həmsö... İsmaili, ağay Fəribürz İsmaili bizlən bu gecə həm söhbət olacaqlar. Qəbl əzin ki, ağay İsmaili nə söhbətə başlayaq. Bir nüktəni huzuruza ərz eləyim və məhzərizdən üzr xahi eləyim. Canlı bərnamənin belə-belə işləri var. Həm imtiyazları var, həm yerində çox mühüm ərzişməndə imtiyazları var. Həmi də bəzi məhdudiyyətlər və müşkürlər törədik ki, biz naçarıq onlara da tablaşaq. Az cümlə bu ki, təəssüflə mən bu axşam yox 24 saatdir, o ki, istilahən öz aramızda deyox, işqıraq, səksəkə. Belə bir müşkülə düşar olmuşam və arada əgər qəto vəsli eşidəyisiz, müşkül mənləndi antena və sədabərdariyə və bəqiyyət olid həmkarlarımıza zəhmət keş əzizlərə rəfti yoxdur. Əgər mənim səsim qəto vəsli olay arada bir səktəy varid olay, müşkül mənləndi, böhlüyüzə bağışlayın. Ağay İsmaili işarə eləyirlər ki, ağay Fəribürz İsmaili, mən hələ bunu da düz tələffüz eləyincən, şəhər neçə dəfə karıxam. Cənab ağay Fəribürz İsmailini işarə eləyirlər həmkarlar ki, amadədirlər poşt xətt. Ağay İsmaili, sələm ərz eləyəm xidmət sizə.
Məmnunam, sələm ərz eləyəm. Sizə ağay Məlik,
əhvalınız necədir?
Çox məmnunam. Və həm ustanlara, əziz üçün əvəndələrə çox məmnunam ki, qabul bilib və mən dəvət edibsiz.
İxtiyarınız var, yaşayasınız.
Məmnunam.
Ağay İsmaili, biz bir müxtəsər müqəddəmədə sizin mərifinizdə dedik ki, Həzrət Ali 1356 mütəvəllidisiniz.
65. 65
65 من bu akşam karıştırmışım ama biraz siz böyleyse bağışlayın. 1365 mütevellidisiniz ve grafik hünermendisiniz, Erdebil'de mütevellid olubsunuz. Bir muhtesar uşaqlıq dövranızdan, təhsil dövranızdan buyurun ki bizim eşidənlərimiz sizinle artık tanış olsunlar. Hərçənd mən uzaqdan uzağa doğulmuş olsa özüm şəxsən iradət varım xidmətsə. Eşidənlərimiz sizinle biraz artık tanış olsunlar. Uşaqlıq dövranız, təhsil dövranız necə soğuşub? Sonra o bir mətalibə yetişək.
Xahiş edeyim. Təşəkkür edeyim yine de sizden. Arz olsun ki, xub, doğran ebtedai ve rahnemai ve dəbiristan ki, der vaqə məcmuə uşaqlıq məhsub olayı mənə. Mən özüm hala beləhaz şirkət dər musabiqat və cəşvarı ha və her ne ki fərhəngi hünər idi bizlere elə uşaqlıqdan cavab tələb idim. Yəni xoşum gəlirdi ki hamısına şirkət edəyəm. Fərq eləmiydi. Nə rəştəsi ola, surud ola, nəmidənəm. Nəmayiş ola, hər nəmənə içi var idi.
Təhsil dövrəsinə işarə edirsiniz.
Bəli, təhsil dövranı, bəli. Sonra mən, şəhət deyə biləm, təhsil qozar dövrə içi mənim öz dündəcimdə var idi. Huzur və kanunə pərvəşi veçici qüda kanunu o zəvandan idi.
Əhsən.
Ki orada təqribən mən hünərlə bir ayrı cürət ta hududu aşina oldum. Ama nə fəqət cənbəyi hünəri, cənbəyi nəmənədir, şükufayı istedad ya məsələn o şey ki, özüm hiss edəyəm, onda yaxdı tərəm, onda məsələn eləyə bilirəm, yaxdı qabağa gedəm, orada çox dər eləyə bildim özümü tapam. Ki monzar oldu mən hünəristanı, hünəri ustad Şəhriyara mən varid olam və doğru hünəristanı. Orada soruşturam reçteyi grafikdə. Ki, xob, özünüz müstəhzərsiniz, olar ki, əsən Ərdəbilin hünərində əsən fəallılar, əksərən elə fərq eləmir, teatrda, sinemada, ya elə grafikdə, ona həyat rəsumdə, əksərən elə hünəristanı, ustad Şəhriyardan dərvağa fərq təhsil olublar, hala sonralıqda reçtələrini əvəz ediblər. Hünəristanı Şəhriyarda da xob, در واقع او استعدادم من یتیشتم یعنی او علاقه چی وارم میدی حالا صحبت من دیده چی گیستن چی نبودیشتن یا خیارتن بیام بعد گیستن چی نده من گرافی چی خیارم و در واقع الا همون یولی چی دارم چی ارده خب یختی استاد دار خوشبختانه اولارون خدمتنده اولدوخ و چوخ شیدار ارجشتوخ تا اینچی Hala
uşaqlığımın bəxsi əzəmin ala dedim. Sağ ol. Ağay İsmaili, bir dənə bir nöqtəyə işarə elədiniz. Bu ki, uşaqlıqdan bir hiss cah tələbi var idi sizdə.
Bəli.
Yəni, əlaqəməndi bir mətrəh olmaq və göz qabağına çıxmaq və hünəruzi ərzə eləməyə iştiyaq. Bu, çox gözəl bir hiss idi ki o məktəy danış amuzidə bir nocavanda məsələn vücuda gəlir və o etimad bir nəfsi bağışlay o nocavana ki eləyə bilən müvəffəq ola. Bu hissi tövsiyə eləyirsiniz ki indiki nocavanlar, cavanlar özlərini əskik tutmasınlar və həmanca tələbi onlarda da olsun.
Dəqiqən mən bunu hala bir ayrı cürə istəsəm ərz edəyəm xidmət üzrə. O da budur ki, cah tələbi fəqət bu mənzərdən ki, xətmən hünəri bu, ya əsən fərq edəməyir, fərhəngi ola, hünəri ola, bu zəhniyyətlə qabağa gedirlər ki, hətmən mətrəh olmaq üçün mən evlə müvafiqə budur.
Yox, mətrəh olmaqdan qəstim mənim budur ki, bir nəfər, bir hünərmənd, bir tazə kar, əlaqəmənd, bir hünərcu, sırfən tərəh olmaqdan caizə mətrəh almaq filan yox. Bu ki, eləyə bilə sözün ira eləyə.
Bəli, dəqiqən.
Özün mətrəh eləyə, yəni deyə ki, mən varam, işində müvəffəq ola.
Dəqiqən. Bir cür evrazı vücud və in ki, özündən bir əsəri bir cay qoymaq, bəli, kamilə müvafiqəm bundan.
Çox
və dər vaqə ilə bu bahis olur ki, adam varid ərsəyə hünər olar. Yəni, hünər əslən hər kəs ki, dər vaqə vadiyə hünərə varid olur, özündən bir dənə xurucusu var. و خروجی دیچی او شخصی مطرحه لید نه خود شخص و قطعا یختی او سا خروجی او شخص قطعا همی اونی یعنی هنرمند تانیده
بله.
چوختر مطرح اولاده
یخشی هستوز جناب آقای اسماعیلی بو شیرین صحبتی دواملاندرادیوغ اجازوزنن محضر روزدن بی نته لحظه مرخص اولیوخ بی دنه گزل ترانه آماده دی رضا صادقی‌نین سسینن آدم آهنی عنوان اثر آماده دی منو بیرلیکتا تقدیم الیه گشیدن نرمیزه بو فاصله دن سورا جنه سیزون حضور روزده اولخ سوال اون یخشی هستوز
به گلدونای خالی پشت شیشه های نازک های دنیای خیالی بین خواب و وهم و رویا با مترسکای رنگی لای پرده های تاریک حبس دیوارای سنگی زندگی با ترسم لمس دنیای محاله پسرم چشماتو واکن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه واکن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو تا خط ناتمومه این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه دل بده به این تبسم پا بذار تو این ترانه زندگی با یه مترسم لمس دنیای محاله به سرم چشماتو با تو آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه با کن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو خون آدم آهنی
زنده و مستقیم صورت خدمت از تقدیم اولان آی شغنده برنامه سندن رضا صادقی‌نین سسینن آدم آهنی عنوانلی اثر خدمت از تقدیم اولدی جناب آقای فریبرز اسم